این کار برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت پوست و خشکی پوست است.
و راجع به پودرهای کلاژن اگر هوشداری هست لازم است.
والا در مورد اونها خب من نظری نمیتونم بدم چون واقعا اینا بیشترشون تبلیغاتی هستن. خیلی قابل استفاده و اونجوری که بگم واقعا ممکنه که تاثیر داشته باشن نیست. حالا میخوان استفاده بکنن میتونن ترجیحاً حالا برندهای استفاده بکنن که مجوز وزارتخونه داشته باشه، وزارت بهداشت، از هر چیزی که حالا اسمش میاد و اینها توی حالا سایت های که همینجوری تبلیغ میکنن بهتره که نگیرن.
بله، لکای قهوه هم پرسیدن که حالا راجع
اونم که توضیح دادیم در مورد درمانش.
گفتن که روند پیری پوست تقریبا از چه سالی شروع میشه؟
این هم که گفتیم
این روند در خانم ها و آقایان متفاوت هست. 933 734
گفتیم که بستگی به ژنتیک فرد و اون اصول مراقبتی در طول دوران زندگی داره. سن ممکنه متفاوت باشه، اصلا قابل پیش بینی نیست. یکی ممکنه از 50 سالگی وارد سن حالا اون پیری زودرس بشه، یکی ممکنه از 70 سالگی بشه و قابل چیز نیست. اون بستگی به ژنتیک و مراقبتایی که از قبل کردن داره.
ما تو سبک زندگی به مصرف سیگار و اینها اشاره
خیلی
نکردیم.
بله، چرا گفتیم سیگار رو گفتیم که یکی از عواملیه که بله هم اول گفتم که آفتاب و سیگار باعث بدتر شدن وضعیت پوست، پیری پوست، چین و چروک ها میشه.
پس نیازی خودمون پیر بشیم همون فکر میکنم مصرف سیگار در سنین جوانی
بله
و
اونها خودش خیلی مخصوصا در خانم ها
بله.
و کلن در خانم ها یه مقداری شروع سنین پیری بیشتر از آقایون هست، یه مقداری بیشتر هست. حالا شاید مشخص نیست، حالا دلایل شاید تغییرات هورمونی بدنشون تاثیر داشته باشه حالا و حالا اینها ممکنه تاثیرگذار باشن و همون سیگار و اینها هم که واقعا خیلی تاثیر زیادی مخصوصا در خانم ها چندین برابر آقایون سیگار مصرفش بدتره.
بله متشکرم. 917-651 پرسیدن که خود فرد چطور میتونه به سرطانی بودن لکه ها و خال ها پی ببره؟
سوال خوبی بود. ببینید حالا اصلا در هر سنی میخواد باشه، هر موقع یه زایه شبیه خال حالا یا هر شکلی روی پوست بود که یه شکل غیر طبیعی داره، مثلا میبینید شکل خال معمولی نیست، رنگش فرق میکنه، اشکال مختلفی داره، یعنی دورش زوایای مختلفی داره، شکل ببخشید چند وجهی داره، مثلا یه حالت خاص داره، روش به مرور ممکنه یه وقت زخمی بشه یا روی اون زایه یه زایه برجسته دیگه ایجاد بشه.
بله.
هر یا مثلا درد و اینها به اون اضافه بشه به مرور زمان، باید شک کنیم نکنه اون زایه تغییراتی کرده. البته این را هم بگم خیلی از سرطان‌های پوستی بدون علائم، یعنی اینا در نظر بگیریم، معمولا زایه‌ای که درد نداره، هیچ تغییری نداره، اگه واقعا خودش بدخیم باشه و فعل نفسه بدخیم باشه ممکنه هیچ علائمی بروز نده، مگر اینکه پزشک با دیدن اون زایه شک بکنه و بعد یه آزمایشی انجام بده که مشخص بشه بدخیم.
بله. خب بعضی از دوستان گفتن که مثلا چه کرمی برای گرفتن آفتاب مثلا مناسب هستین و لطفا راجع بحث کنیم. البته ما به نام‌های تجاری نمیتونیم اصلا اشاره بکنیم، لطفاً راجع به این صحبت بفرمایید آقای دکتر که اساساً این کرم هایی که استفاده میشه افراد ساعت ها ممکنه در معرض آفتاب باشه چقدر تاثیر دارن، یا از ویژگی های کرم ضد آفتابی بگیم که میتونه مناسب تر برای افراد باشه، اما اینکه چقدر محافظت میکنه به نظر میشه که خب موضوع خیلی مهمی هستش.
بله ببینید، اولا در مورد آفتاب گرفتن و سولار و اینها کلا نظر ما منفیه. بله. یعنی در مورد آفتاب گرفتن سولار چون خطره، همین ریسک سرطان های پوست را بالا میبره، ما کلن اینها را میگیم انجام ندن. حالا کسی میخواد بره یه مقداری حالا یه مختصری مثلا آفتاب بگیره و اینا، همین ضد آفتابایی که حالا همین ایرانی ها انواع مختلف دارن، همین ضد آفتابا خوبن، SPFشون حداقل باید 50 باشه.
بله.
که یه مقداری موندگاریشون رو پوست حداقل مثلا یه دو ساعتی ماندگار باشن. SPF های بالاتر فقط یه مقداری ماندگاری بیشتری دارن، نه که محافظت بیشتری. یعنی وقتی ما میگیم SPF یک کرم 35، یک کرم 50، یکی 40، یکی نمیدونم 90، قدرت رو نشون نمیده که مثلا این محافظت بیشتری داره. مثلا محافظت
بازه زمانی
که بیشتر روی پوست میمونه مثلا هست. بعد خب برای کسایی که مثلا میخوان حالا حتی در استخر رو اینا شنا بکنن، ممکنه باز باشه آفتاب بخورن، میتونن بیشتر از کرم های ضد آفتاب مخصوص از داروخونه بخوان، حالت لوسیون یا ژل مانند دارن برای بدن، از اونها استفاده بکنن که کمتر در مورد سوختگی قرار بگیرن. این خیلی اهمیت داره. بنابراین و ضد آفتاب ها رو اگه کسی برای صورتش میخواد استفاده بکنه منطبق با صورتش، اگر پوست چربی داره، جوش و آکنه میزنه، از ضد آفتاب هایی که فاقد چربی هستن بیشتر استفاده بکنه. کسی که پوستش خشکه، از ضد آفتاب هایی که مخصوص پوست های خشک هستن بیشتر استفاده بکنه. و یه چیز خیلی مهم، رنگی و غیر رنگی. بارها این سوال را متاسفانه مراجعین میپرسن، میگن به ما گفتن که ضد آفتاب هایی که کرم پود دارن یا رنگی هستن برای پوست بد هستن و خطرناکن. اصلا همچی چیزی نیست و این یک باور بسیار غلطه. یعنی همیشه ما این توضیح میدیم، این خیلی مهمه چون سوال خیلی ها هست.
بله، خیلی متشکرم. حجم زیادی از پیامک ها داریم آقای دکتر. یه ساعت کوتاه شما بفرمایید. بخشی هست که میخوایم به اتفاق بشنویم، بخشی که خانم قندی برامون ارسال کردن، بخش توانیاب، باز موضوعش کار درمانی هست و بریم صحبت سرکار خانم دکتر غزال ماندنی رو بشنویم، بیایم و با سرعت بیشتری به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. 2265-2876-3102.
توانیاب،
یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش عوارض دوران سالمندی، توانبخشی است که میتواند به بهبود توانایی‌های حرکتی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک کند. دکتر غزاله ماندنی، دکترای کاردرمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی.
این هفته در خدمتتون هستم با موضوع دیگری در مورد توانبخشی سالمندان. هفته پیش در خصوص فعالیت‌های مراقبت از خود توی سالمندان صحبت کردیم و گفتیم که خب یکی از موارد مهمیه که بایستی تلاش کنیم تا جایی که امکان داره سالمند توی این فعالیت‌ها مستقل عمل بکنه. یکی از فعالیت‌های مراقبت از خود فعالیت‌های نظافت خود هست که یکی از این فعالیت‌های مهم حمام کردن هست. حمام کردن رو حالا ما به عنوان یکی از فعالیت‌هایی که میتونه خطرناک باشه برای سالمند، اگر یک سالمند دچار مشکلات حسی، حرکتی، شناختی و تعادلی باشه میشناسیم. یعنی سالمندی که دچار این مشکلات هست، حمام کردن براش میتونه یک فعالیت پرخطر باشه. خب وقتی که سالمند دچار مشکلات حسی باشه، میتونه خطر سوختن وجود داشته باشه، یعنی نمیتونه اون دمای آب رو، سطح گرمی یا سردی آب رو تشخیص بده و ممکنه دمای آب بالا باشه و خب تشخیص نده و دچار سوختگی هایی بشه فرد سالمند. و یا اینکه سالمندی که مشکلات تعادلی داره، اون ثبات رو توی مفاصل نداره، ممکنه حالا به خاطر سر بودن حمام دچار افتادن بشه و به دنبال اون خب مشکلات دیگه‌ای مثل شکستگی و اینها برای فرد سالمند ایجاد بشه. جابجایی توی حمام، خروج از حمام، هر کدوم از اینها میتونه برای فرد سالمند مشکلاتی رو ایجاد بکنه. گاهی وقتا فرد سالمند ممکنه یهو دچار کاهش دمای بدن و افت قند خون بشه که هر کدوم از اینها هم میتونه مشکلاتی رو برای سالمند ایجاد کنه، حال سالمند بد بشه و خود هم اینها هم میتونن باعث افتادن یا شرایط دیگه ای بشن. گاهی وقتا مشکلات روانپزشکی توی سالمند خودش میتونه مسائلی رو ایجاد بکنه و فرد رو توی حمام رفتن دچار مشکل بکنه. زخم‌های فشاری و عفونت‌هایی که ایجاد میشه گاهی وقتا این پروسه حمام رفتن رو دچار مشکل میکنه. به خاطر همین، برای اینکه حالا حتی یک حمام رفتن توی فرد سالمند انجام بشه، این نیازمند اینه که ارزیابی‌های دقیقی توسط کاردرمانگر و تیم توانبخشی صورت بگیره به لحاظ وضعیت حسی، حرکتی، شناختی، روانشناختی و تعادلی فرد سالمند و حتی وضعیت در واقع فیزیکال فرد سالمند. اینکه همونطور که عرض کردم خدمتتون، هر کدوم از اینها میتونه فرد سالمند رو دچار مشکل بکنه و اینکه ما ببینیم چقدر امکان داره که تعادل خودش رو حفظ کنه به لحاظ وضعیت حسی، چقدر توانایی تشخیص گرمی و سردی داره. اینها همه چیزهایی که با یک ارزیابی دقیق مشخص میشه و هر کدوم وقتی که حالا آسیب دیدن نیازمند یک سری مداخلات هستن و به طبع اگر مشکلاتی وجود داشته باشه علاوه بر مداخلات نیازمند یک سری نظارت ها هست برای حمام رفتن فرد سالمند و گاهی نیازمند اینه که خب حتما یه مراقب توی این پروسه حمام کردن همراه فرد سالمند حضور داشته باشه.
با توجه به اینکه با افزایش سن بدن شروع به تحلیل رفتن می کند، بنابراین روش های درمانی و نگه دارنده و نیز تجهیزات پزشکی به زندگی مستقل سالمندان کمک کننده است.
ساعت 15:40 است. ممنون و متشکرم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. 22-65-28-76-3102 بریم صدای شما رو بشنویم.
ساله هستم خدمتون که هستم، هیچ مشکل خاصی ندارم. از اسفند تا امروز من 3 تا پزشک متخصص پوست عوض کردم، متاسفانه به هیچ جا نرسیدم. خدمتون که هستم، بدن من از اسفند تا امروز حالت چهیر میزنه. انواع و اقسام کرما، داروی ساختنی، خدمتون که انواع و اقسام شامپو و سر استفاده کردم، به هیچ جا نرسیدم. مخصوصا سر که خارشش وحشتناکتر از بدن هست، حتی حنای بیرنگ زدیم با چند تا مخلوط، هیچ جا نرسیم که نرسیم. حالا چهارم دکتر ما وقت گرفتیم که بیریم اگر راهنمای خاصی شما مخصوصا برای سر و این چهیرا درست خوب میشه، رو سوا از دوباره میاد بالا بیرون با خواهش جدید.
من قسمت بزرگ پام پوستش سفت میشه، یعنی اون کناره، و به شدت درد میگیره. درد که میکنم بهتر میشه. مثلا من پوکی و استخوان و آرترازم دارم، میخوام ببینم چرا این قسمت پام اینجوری میشه، پوستش سفت میشه.
من 75 سالمه، ناخونهای پام خیلی بد شده، همینطور میدم میکشن، بازم که در میام به همون صورت در میام. خواستم از دکتر بپرسم ببینم چی کار کنم، بر اثر چی هست. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
من پشت دستم لکه‌های قهوه‌ای داره، برای درمانش با چه کار کنم؟ محمد دهقانم از مازندران نکا.
سنم هست، بدنم خیلی خارش داره، دیابت دارم، دیابت هم کنترل شده، کلیه هم مشکل دارم، از چیزی الان در حال حاضر نرمال هم، اورکرات هم بالا بوده کنترل شده، نابینا هم هستم، تو کتف هم به اضافه تا تو نایه کبرم خیلی خارش داره، مخصوصا سرم. از آقای دکتر میخواستم خواهش کنم بگم یه لوسیونی برام یا هر چیزی که به کار من میاد به من راهنمایی بفرمایید، که من حالا نمیدونم این خارش مال کبده، به هر جا مراجعه میکنم تفریح ساده نمیشه. بچه که نگاه میکنن پشتم میگن که پشت من یکم خشکی داره، خیلی خارش داره، واقعا آسی شدم دیگه. خیلی ممنون هستم، امینی هستم از کرمان.
ببخشید میخواستم بپرسم خارهای قرمز که روی پوست ظاهر میشه علتش چیه و چگونه میشه از بین برد؟ با تشکر.
بله بسیار خوب در خدمتتون آمدید. بفرمایید.
اون آقای 79 ساله که گفتن کهیر دارن و خیلی اذیت هستن شبا و اینها، ببینید با یه مراجعه کنن حتما به یکی از مراکز دولتی پوست بهترین کار این هست، چون نیاز حتما به یه آزمایشای پوستی دارن، ممکنه نمونه برداری لازم بشه، تکلیفشون آیا کهیر واقعا و یا ای که اگزما مانندن اون زایاتشون مشخص بشه، چون بدون دیدن مشخص نیست. حتما به یکی از بیمارستانهای دولتی بله. مراجعه بکنن که حالا اساتید پوست هستن و کارشون انجام بشه. قوزک پاشون بود که گفته بودن پوست سفت میشه، خانومی بودن که گفته بودن پوست سفت و درنک و آرتروز و اینها هم دارن. حالا خب ببینید در اثر حرکت کردن کمتر و ای که پا مداوم به یه سمتی قرار بگیره و یا در کفشای نامناسب و یا نشستن طولانی مدت، پوست اون قسمت سفت میشه، ممکنه مثل حالت پینه بشه و حتی گاهی اوقات فشار روی اعصاب یا درنک بشه. بهترین کار همون استفاده از نرم کننده ها، کرم هایی که اوره دارن، اوره های 20-30% بهتره، درصد بالا و مرتب این کار رو انجام بده.
لکه‌های
قهوه‌ای که پشت دست که صحبت کردیم، بهتر اصلا کاری زیاد با اونا نداشته باشن. بهترین کار استفاده از ضد آفتاب و پوشیدن دستکشایی هست که به صورت فیزیکی از آفتاب محافظت بکنه. اگر خیلی دیگه نیاز داشتن، لیزر و عمل فریز یا کرایو کردن ممکنه کمک کننده باشه.
عزیزی که راجع به ناخن‌ها پرسیدن،
بله ناخن‌هاشون بدشکل شده. بله. ببینید هر کاری بکنیم به خاطر اختلالات خونرسانی در اون نواحی، ناخن‌ها رو که بکشن دوباره همونجوری بد خواهد درآمد. بهترین کار اینه از همین کرم‌های اوره 50% درصد بالا مرتب روی ناخن‌هاشون استفاده بکنن که تغییر شکل ناخن‌هاشون کم باشه و ناخن‌ها سفت و حالت دردناک پیدا نکنن، و کفش‌های باز بپوشن، شستشوی روزانه حتما بهداشتشون رو رعایت بکنن، این بهترین کاره، و ناخن‌هاشون رو زود به زودتر بگیرن، نذارن خیلی بلند بشه.
یه دوستی هم در واقع از طریق پیامک به ما گفتن که حالا ناخونهای شست پاشون رو آی دکتر دوبار افتاده و یه بار هم کشیدن، حالا که دوباره رشد کرده سیاه و سفت و ناپو یا بدشکل.
حالا خب اون کشیدنه که یه حرفی داره، برای چی کشیده شده اون ناخون حالا دقیقا مشخص نیست، ولی ممکنه که در اثر کشیدن خب صدمه به بافت دور ناخون، صفحه ناخون و ریشه ناخون خورده شده باشد و ناخون دیگه یه مقداری ایراد پیدا کرده باشه، اون نیاز به معاینه دارن، قابل صحبت نیست.
بله.
ولی یکی از حالا
72 ساله گفتن که بدنم خیلی خارش بله. داره، دیابت هم کنترل شده است،
دیابت دارن، کلیه‌هاشون مشکل دارن. خب ایشون واقعا نیاز هست یه متخصص ببینه ایشون را و حالا درمان‌های لازم رو بده. بر اساس داروهایی که مصرف میکنن نمیشه هر دارویی برای ایشون تجویز کرد، ممکنه تداخل با داروهایی که دارن استفاده میکنن داشته باشه. معمولا چیز خطرناکی نیست این خارشی که دارن، شایعه در کسانی که دیابت دارن، ممکنه یه قسمتی از بدنشون، سرشون، یه تیکه از بدنشون خارشای مزمنه بدون هیچ علتی داشته باشه.
بله.
در مورد اون خالهای قرمز که این هم خوب شد که اینجا گفتن که یادمون رفته بود بگیم، در اثر افزایش سن ممکنه یه مقداری این خالهای قرمز که بهشون میگیم چری آنژیوم، نقاط گیلاسی یا خالهای گیلاسی زیاد بشن. البته ما از سن پایین اینها را میبینیم تا سن بالا. خیلی هم گاهی اوقات مراجعه میکنن و میترسن، میگن نکنه به خاطر کبد کلیه نمیدونم اینها. نه اصلا اینها هیچ مشکلی ندارن، خطرناک نیستن، بعد از یه مدت افت پیدا میکنن و دیگه اضافه نمیشن. اگر کسی واقعا از نظر زیبایی بخواد میتونه اینها را توسط لیزر و کارهای خاص از بین ببره.
خیلی متشکرم. بریم سوال پیامک ها، فکر کنم یک دقیقه فرصت داریم. گفتن که آجی تو راجع به چین و چروک سوال کردن و بعضی از پرسش ها را اجازه بدین هم تکرار شده و هم مهمتر هست. گفتن که حالا بعضی از به لیزر اشاره کردن، بعضی به بعضی از کرم ها یا حالا پ کرم هایی که براشون تجویز شده یا تبلیغات میشه اینا چقدر تاثیر دارن؟
بله ببینید، حالا مهمترین جایی که ما چین و چروک ها خیلی در ظاهر خودشان نشون میده ناحیه نواحی صورت و گردنه.
بله.
حالا پشت دست هم هست ولی نواحی صورت و گردن خیلی بیشتر. اگر واقعا فرد از حالا اون سنین میانسالی شروع بکنه یه مقداری همون مرطوب کردن، شستشوی روزانه با چیزای خیلی ملایم و استفاده از حالا گاهی اوقات نمیگم کرم های ضد چروک، نه اینکه اصلا اثر نداشته باشن، به عنوان یه پیشگیری کننده یا مرطوب کننده، کرم هایی که حاوی ویتامین سی هستن، رتینوئید دارن، رتینول دارن، این کرم ها تا یه حدود کوچولو میتونن اون افتادگی و چروک ها را به تاخیر بندازن و دیرتر ظاهر بشن. حالا کارهایی که دیگه میتونن انجام بدن، حالا خب اون بوتاکس و اینا مسئله‌ای هست که برای نواحی پیشانی کنار چشم اخم استفاده میشه، روش خوبی هست، کسانی که میخوان پوستشون در نواحی صورت خیلی خراب نشه از اینها استفاده میکنن، و یه سری مواد کلاژن ساز که الان خیلی زیاد هست، تزریق اینها هم بی لطف نیست و گاهی اوقات واقعا موثره برای جلوگیری از افتادگی و چین و چروکای صورت.
متشکرم آقای دکتر روغنی بزرگوار، اما دیگه واقعا فرصت نداریم، ممنونم که تشریف آوردین، ازتون تشکر میکنم. دوستان فردا یک شنبه در مجله پزشکی اختلالات بلوغ در دختران رو میشنوید، دوشنبه دوستان ما راجع به بهداشت دهان و دندان و انتخاب خمیردندان و مسواک مناسب صحبت میکنم، و سه شنبه موضوع مجله پزشکی آنفولانزا خواهد بود. تشکر میکنم از شما عزیزانی که ما رو همراهی فرمودید. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
مشترک گرامی، با سرویس به موقع کولر خود
علاوه بر افزایش طول عمر دستگاه،
در مصرف برق خود نیز صرفه جویی نمایید.
درست مصرف کنیم.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پانیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. دکتر محمد باقر حسنوند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه. میخوام امروز 10 دقیقه از وقتتون رو به من اختصاص بدید، راجع به یک سری نشانه ها و علائمی صحبت کنم که ممکنه شما هم در زمان بحران اینها رو تجربه کنید یا ممکنه این نشانه ها در شما اتفاق بیفته. گاهی وقتا وقتی یک بحرانی به وجود میاد، من ممکنه آدمی بشم که به راحتی عصبانی بشم، به راحتی از کوره در برم، به راحتی احساس ترس و ناامنی داشته باشم، به راحتی به هم بریزم. گاهی وقتا ممکنه فرزندم با من صحبت کنه، به راحتی در مقابلش عصبانی بشم، همسرم با من صحبت کنه از کوره در برم. اونها فقط ظاهر رفتار من رو میبینن، اونها فقط یک رفتاری از من رو مشاهده میکنن که براشون غیر عادیه، ولی ممکنه فعل و انفعالاتی در درون بدن من، در سیستم عصبی من رخ بده که معمولا در زمان بحران بیشتر خودش رو نشون میده. من نوعی وقتی به هم میریزم ناخودآگاه صبور بودنم رو از دست میدم. من نوعی وقتی به هم میریزم ناخودآگاه قدرت تحملم رو از دست میدم. واسه همین گاهن وقتی یک بحرانی ایجاد میشه، اون بحران هر کسی رو به یک طریقی دستخوش تغییر میکنه. یک نفر ممکنه برون ریزی رفتار داشته باشه، یک نفر ممکنه درون ریزی داشته باشه. اون کسی که برون ریزی رفتار داره رفتارهایی نشون میده که رفتارهاش کاملا غیر عادی هن. اون فردی که درون ریزی داره ممکنه یک غم و ناراحتی بزرگی رو در درون خودش داشته باشه که برای خود اون فرد قابلیت تحمل نداشته باشه. این علائم رو خواستم به شما بگم که وقتی یک بحران ایجاد میشه، یکی از واکنش‌های طبیعی که در ما رخ میده ترسه. به عنوان مثال یک جنگی اتفاق میفته، ترس از دست دادن عزیزان، ترس از دست دادن اینکه اتفاقی برام بیفته، ترس از دست دادن اموالی که دارم، ترس از دست دادن موقعیت کاری و شغلی که دارم، ترس از دست دادن اون موقعیت استیبلی که من دارم. همه اینها در زمانی که یک بحران اتفاق میافته برای من ایجاد میشه. ولی عزیزان یک سری علائم میخوام بگم، خوب دقت کنید، ممکنه این علائم هم در شما اتفاق بیفته. خوب به این علائم دقت کنید. این علائم در زمان بحران خیلی شایع هستند. اولین نکتهش استراب و نگرانی مداوم. ممکنه یک نفر بپرسه خب این استراب و نگرانی مداوم چیه؟ استراب به طور کلی یک مکانیسمیه که خوبه اگر ما یک مقدار کمی از اون رو داشته باشیم، چون باعث میشه که ما انگیزه داشته باشیم، باعث میشه که ما برای فعالیت هامون بجنگیم و تلاش کنیم. ولی وقتی این استراب سطحش از اون حالت بهینه که قابل کنترل بالاتر میره و دائما فکر ما رو درگیر میکنه و تبدیل به یک نگرانی مداوم میشه، اونجا دیگه طبیعی نیست. چون ما گفتیم استراب کم شما رو وادار به حرکت میکنه. من نوعی میگم کارم رو انجام بدم که مؤاخذه نشم، کارم رو انجام بدم که پاداش دریافت کنم، این اون استراب کمه. ولی یک زمانی استراب اونقدر زیاده که شما نمیتونید همون فعالیت‌های عادی و روزمره زندگیتون رو انجام بدید. گاهی وقتا اون نگرانی اونقدر مداوم و افراطیه که شما به هم میریزید، جایی برای تأمل و تفکر در مورد کارهای روزمرتون نمیمونه. گاهی وقتا یک بحرانی ایجاد میشه، من دائما ذهنم مشغول اینه که وای اگر این اتفاق امروز کنار من بیفته من چه کار کنم، در حالی که ممکنه اصلا اون اتفاق شما رو درگیر نکنه. نکته بعدی، ترس در مواقع بحرانی میتونه اون مکانیسمای اصلی زندگی روزمره شما، یعنی خواب و خوراکتون رو کاملا به هم بریزه. اونجایی که من بیخواب میشم، اونجایی که من دائما کابوس میبینم، اونجایی که من اونقدر خوابهای بد میبینم میترسم وارد رخت خواب بشم و بخوابم. گاهی وقتا اینا تبدیل میشه به مشکلات خواب. میگم من 10 ساعت میخوابم ولی صبح که بیدار میشم کاملا خسته هستم. این ناشی از اون مشکلات خوابه که در شما اتفاق میفته. واسه همین وقتی این علائم اتفاق میفته، شما باید مراقب باشید که یک بحرانی ایجاد شده، این بحران داره کم کم شما رو دچار ترس میکنه. گاهی وقتا یک سری تنشهای جسمانی در شما ایجاد میکنه. من در داخل منزل نشستم روی مبل ولی احساس میکنم بدنم دچار تحریق زیاد شده، عرق زیادی رو تجربه میکنم، گاهی وقتا حس میکنم که ضربان قلبم بالا رفته به نوعی که انگار دچار تپش قلب شدم، گاهی وقتا انگار حافظم دچار مشکل شده. یک نفر چیزی به هم میگه یادم میره، فراموش میکنم، انگار نمیتونم توجه کنم. گاهی وقتا اونقدر ذهن من درگیره که سردرد میگیرم، احساس خستگی و ملال و ضعف دائمی بهم دست میده. گاهی وقتا این ترس اونقدر زیاد میشه که تبدیل به یک ترس دائمی در زندگی میشه. من احساس میکنم که ممکنه فردا من بمیرم، ممکنه فردا این اتفاق برای من بیفته، ممکنه این اتفاق کلن لذتهای زندگی منو دستخوش تغییر کنه. گاهی وقتا میتونه در رفتار من تغییر ایجاد کنه. قبلا دیگران من رو به عنوان یک آدم صبوری میشناختن، ولی الان دیگه صبور نیستم. ممکنه همسرم، ممکنه فرزندم بگه چرا یک دفعه اینطوری شدی؟ تو که قبلا گوش میدادی، تو که قبلا صبوری میکردی، قبلا تحمل میکردی، ولی چرا الان با یک حرف ساده به هم میریزی؟ چرا به راحتی داری پرخاشگری میکنی؟ چرا از ما فاصله میگیری؟ مگه اتفاقی افتاده؟ گاهی وقتا این ترس میتونه یک سری مشکلات